مسئولین یه خواهرزاده داره، مثلا یه دختری مثلا 17-18 ساله، این مریضه، از این مرضای MS و این حرفا.
درسته.
هوش و حواسش خوبه ولی یه جوری معلوله،
توانش کم.
اون بابای اونو که میکشی یا عموی اونو که میکشی این حساسه، میگه چرا عموی من
ناراحت میشه
این شکلیه فلانه. ببین از این افراد ایشون میگفت توی خانواده اینا هست، به خاطر اونا هم که شده. ما هم سعی میکردیم زشت
نکشیم. حالا این یه نکته هم درست داد، چقدر دیده میشده انتشار مجلات و نشریات طنز، چه وسعتی داشته.
بله.
نه حالا فقط از لحاظ شمارگان، بحث این که نفوذ در جامعه چقدر داشته، از هیئت دولت که شما گفتین تا در میان مردم
کارگرا. حتی بله. اصلا اون سالهای اول خود ما حیرت میکردیم،
این هم
استقبالی که میشد. بله. من اون زمان کانون پرورش خیابون وزرا بود.
بله.
اول خیابون وزرا یه روزنامه فروشی بود، صبح که میومدم برم، مثلا روزای سه شنبه که مجله در میومد، میدونم حدود بیشتر از نیم متر از روی زمین گلاغا رو چیده. خب
بله.
غروب میومدم دیدم 7-8 تا مونده. بعد یا مثلا ما آرژانتین که رفته بودیم، طبقه بالا بود اتاق ما، از اونجا احاطه داشتیم، هنوزم اینجور ساخت و ساز و برج و اینا نبود، میتونستیم ببینیم. یه میدونگاهی بود، یه روزنامه فروشی اونجا بود، برف هم اومده بود شدید، بعد یه چراغ اینجوری روشن بود. خب
بله.
ما اونجا میدیدیم، دیدیم یه روی برفا جای پا یه رجه. خب. میان گلاغا میخرن میرن.
آها.
اصلا حکایت
رد خریداران گلاغا بود.
بله، اونجا تو برف. اینی که یا مثلا جاهای ما دعوت میکردن، یا نمایشگاه کتاب بود، نمایشگاه، چون نمایشگاه کتاب و مجله اون سالهای اول با هم بود.
درسته.
یه روز نوشتن تحریریه گل آقا میخواد بیاد، انگار که من نمیدونم کی میخواد ظهور کنه. ما اون روز رفتیم اونجا، استقبالی از ما شد، اصلا ما امر به خودمون مشتبه شد، ما مریخی هستیم، کی هستیم. آقا امضا، یعنی من حدود، من حالا آقای صابری هم تو بچه دیگه هم تو، یه نفر اینجا با میستاد میگرفت دفتر یا کتاب یا هر چی، من امضا میکردم میدادم نفر بعدی، یعنی نمیتونستم سرمو بلند کنم. بعد یه مدت یه خستش هم سر دیدم، وای جفت چشما هم خیره شد، زود سرم انداختم پایین، نتونستم نگاه کنم. اینا تفلک ها بودن، اینا کیان، اینا کیان دیگه. آره.
خب آدم هایی که و هنرمندانی که در زمینه طنز به خصوص قلم میزنن، حالا چه طنز نوشتاری چه تصویری، رفتار خاصی هم دارن، لب به سخن که باز میکنن انسان های اطراف رو جذب میکنن. خدا رحمت کنه ابوالفضل زرایی نصرآباد رو، از همین دست هنرمندان بودن که در همون مجموعه با معرفت‌های عالم که خودشون صوتی کردن، چقدر زیبا اون کلام رو شما گوش میکنی و همراه میشی تا پایان اون قصه و شعری که ایشون میخونن.
بله.
و شما هم همینطور، یعنی کاروان هم توفیق هم در ادامه گلاغا، تک تک هنرمندانی هستین که با قلمتون این کار رو انجام دادید.
بله.
یعنی من مخاطب رو با خودتون همراه کردید، من سالهای سال حالا هم مشترک بودم هم نبودم، خودم میخریدم، هر هفته هفته نامه ها رو خریداری میکردم و در ادامه ماه نامه ها رو.
بله بله.
و مدام پیگیر بودم، هم آقای پاکشیر و آقای ناصر پاکشیر، آقای عبداللهی نیا. بله. و شما آقای عربانی رو به شدت، آقای زیایی، خدا رحمت کنه آقای محمد رفیع زیایی رو.
بله.
استاد عزیزمون رو، من قلم همه تون رو دنبال میکردم.
بله.
و اون امضای به فارسی عربانی نوشتن شما رو هنوز در ذهن دارم، نیازی نبود که من دوباره برم برای امشب ببینم، در ذهن داشتم کارهای شما رو ببیشم. و اینه که طبیعی بود این برخورد و این استقبال، ولی اینو میخواستم بگم که در اون دوره چه انعکاسی داشت مطبوعات طنز و کاریکاتورها و کارتونها. حالا یه نکته دیگه اینه که من گوشه و کنار دارم میشنوم، حتما شما هم بارها و بیشتر از من شنیدید، دوستانی هستن که مخاطب همین کارتون ها و کاریکاتورها بودند در گذشته، بیشتر انتقاد میکنن که چرا کارتون های ما، کاریکاتورهای ما اینقدر کمرنگ شده در عرصه مطبوعات
الانا
در این عصر، میگن خیلی کمرنگ شده، یا اگرم باشه خیلی دیگه اون قدرت قبلو نداره،
اون نفوذ نداره،
شاکیان و دلشون میخواد که با رعایت حرمت ها، یعنی بدون اینکه بی احترامی بشه. و حالا مثلا میگم شاید مثلا یه همچین دلیلی داشته، نگرانن، این میگن که خب همچین هنری رو ایرانی داره، هنرمندان توانمندی هم داریم، مطبوعات هم که همچنان به چاپ میرسن، پس چرا کاریکاتور و کارتون کمرنگه اینقدر؟ بله. این نقد وارده.
ببینید ما خوشبختانه امثال من یه استادان مبرزی داشتیم زمان قبل از انقلاب، مثلا آقای حسن توفیق.
بله.
که ایشون کاریکاتورهای رو جلد توفیق هم میکشید، مدیر مجله هم بودن ایشون، سه تا برادر بودن.
بله.
که الان کوچیکه دکتر عباس در قید حیات در امریکا، و مرحوم دولو که ایشون رنگامیزی رو ما از ایشون آموزش دیدیم و ایشون متبحر بود در چهره، واقعا هنوزم نظیر نداره. بعد از انقلابم که من یه مجله فکاهیون کار میکردم، اونجا چون زیاد خط و ربطش رو دوست نداشتم ولی دلم میخواست که دستم کار کنه، برای همین امضای عربانی نمیذاشتم. پویا، پوریا، یه افشاری هم بله اونجا. تا اینکه گل آقا منتشر شد، آقای فرجیان خدا بیامرز یه روز زنگ زد دفتر ما، گو عربانی اون موقع سه سال بود که دو کلمه حرف حساب چاپ میشد،
یعنی در روزنامه اطلاعات بود،
صفحه 3 اطلاعات.
بله بله، دو کلمه حرف حساب به قلم آقای گل آقا.
بله، ما مثلا جلساتی داشتیم توفیقی های قدیم، هر از گاهی خونه یکی از بچه ها جمع می شدیم، می گفتیم، می خندیدیم. آقای صابری نمی اومد، آقای صابری دیگه رفته بود جز رجال شده بود و متاسفانه بچهش هم توی تصادف فوت میکنه، که به من میگفت حماد من از اون زمان دیگه دنیا رو خاکستری میبینم. راست هم میگفت، پسر 20 سالش، یه پسر داشت دختر. خلاص یه روز آقای فرجیان زنگ زد و گل مجلس ما آقای فرجیان بود، بگو بخند به منم گفت بخون، من خواننده جمع هم بودم. احمد صابری میخواد گلاغا رو مجله کنه، هستی؟ این دقیقه این دیالوگ. گفتم اگه چون شهیده بودیم رفته دیگه، جز به چیز شده دیگه، جز به از ما بهترون. گفتم اگه سوژه هایی که ما دلمون میخواد عقیده بهش داریم سانسور نمیشه، چاپ میشه، هستم. گفت نه مطمئن باش که دیگه
این برمیگرده به دهه 60 اگه
بله، اواخر دهه 60، سال 69.
بله
قبل از انتشار مجله سه ماه، چون مجله مثل که اوایل پاییز منتشر شد فکر میکنم اولین شمارش و مهر 69، ولی ما سه ماه تابستون رو جلسه داشتیم، هفته یه روز، بعد وقت دو روز، که چی کار کنیم. خود آقای صابری میگفت من و فرجیان یه سال فکر کردیم،
یک سال
برای این مجله. بله. چه کنیم چه نکنیم اینا، الان شده این که بعد فهمیدیم که فکرها همه درست بوده. هفته یه جلسه که پیرامون سوژه ها، جوانب، چون میدونید خب ما توفیق بودیم، توفیق با حال و هوا و بگیر و ببند و نمیدونم حفظ ماجراها به نوع دیگه عادت کرده بودیم، ولی اینجا خب شرایط فرق میکرد.
بله.
بعد از انقلاب بایستی خودمونو به اصطلاح
تطبیق میدادیم،
آداپته میکردیم. بله. با فضای درست. موجود اینی که جلسات حول این ماجراها میگذشت دیگه، خاطرات و اینا، که اولین شماره دیگه صفحش بسته شد. بعد یه همکار داشتیم، حالا یا اسمش یادم نیست، ایشون هر شماره که در می اومد یه شیشه داشتیم توی اون سالن به اصطلاح لابیمون به دیوار نصب بود. خوب. این پشت جلد هر شماره که در می اومد و می چسبوند یه لیبل هم زیرش می زد که بر اساس اون آهنگ این آخرین شماره من است. یعنی فکر میکردیم این آخرین شماره ماست.
بعد دیدیم هر شماره اینو فکر میکردن.
آره ما هم فکر میکردیم، یعنی واقعا
با احتمال تمام شدن هر شماره منتشر میشد.
آره زمانی که ما کاریکاتور وزرا رو میکشیدیم اصلا یه
اوقات
خاصی داشتن، یعنی تلفن اگه میزد جایی بعد وضو میگرفتیم بلند میشدیم با میسیدیم بله آقای وزیر، یهو ما کاریکاتور اینا رو کشیدیم. یعنی من مثلا آقازاده رو کشیدم نفروشه، آی نفتیه. ملت موندن و تلفنایی که میشد، چون سالای اول سانترال و اینا نبود، یه تلفن بود مثلا تو اتاق ما، یه تلفن اتاق صابری و من و آقای کرمی که لیاتمن ما بود، ما میموندیم عصرا هم، یعنی بچه ها که میرفتن ما، چون کارمون زیاد
درسته،
من مثلا سرپرست کاریکاتوریستان بودم، سوژه پخش کنم بگیرم اون حرف ها، تلفن ها رو ور میداشتیم. مثلا یه بار زنگ زدم، من برداشتم دیدم هنوز اون موقع تلفن ها نویز داشت، اگر تو باشه از شهر سال اگه بود مثلا
صداهای اضافه ای داشت،
بله صاف نبود، دیدم نوزر، فهمیدم از شهر سال. بله بفرمایید. الو سلام علیکم. بله جانم. میگفت من از کجا پیاده اومدم تو جاده، مینیبوس سوار شدم بیام مثلا چه میدونم زابل یه جای دور، بیام تو کاریر، اون نمیگفت کاریر، بیام تو این اتاقک ها زنگ بزنم به شما بگم خسته نباشین. اصلا ما موهای تنمون سیخ میشه،
یا مثلا پیگیر
واقعا. ببین یه آدمی مثلا روستایی که ببین کجاها میرفتیم ماجرا و چقدر
داشتید.
تشنه بودن مردم، یا مثلا تلفن میزدن میگفتن شما واقعا تو ایران چاپ میشین؟ مگه میشه شما مثل مجله مولانا نصرالدین بود 100 سال پیش توی قفقاز چاپ میشد؟ بعد میگفتم نه بابا ما تو همین ایرانیم، توی روزنامه اطلاعات چاپ میشه. باورشون نمیشد. خیلی اتفاقات، من حالا زیاد خاطرم نیست، اتفاقات عجیب و غریب. مثلا میدون سپه من یه داشتم، صبح بود میخواستم ردشم، دیدم دو تا راننده با هم کشمکش دارن.
آه.
اون یکی اومده این گلاغاشو گذاشته بوده رو داشبورد که چه میدونم بره پایین آب بخوره بیاد، اون اومده دوزیده برداشته. اینم بوده و بوده و اینو من متوجه شدم.
میگم خیلی نفوذ داشتید، یعنی در قشرها و سنهای مختلف.
بله بله.
مخاطب داشت نشریات طنز، به خصوص گلاغا، و چقدر بروز بودید. یعنی اتفاقاتی که در حالا تصمیماتی که در هیئت دولت گرفته میشد در اون مجموعه، و حالا اتفاقات خیلی خیلی معمولی شهری و مربوط به جامعه مورد نقد قرار می گرفت، و مخاطبی که نشریات گلاغا رو ورق می زد امکان نداشت که با لبخند شروع نکنه، با لبخند تمام نکنه. یعنی در این فواصل ورق زدن اشکی اگرم می نشست به چشماش، اشک شوق بود، اشک لبخند.
بابا خود من میونه کلمه
تاریش میکنم
سه شنبه ها در میرم،
استراتی بکنید که چند لحظه
الان اینو بگم،
تاریش میکنم حتما.
سه شنبه در میاد، خب ما که اونجا بودیم زودتر به ما میرسید، یه نفر یه مجله ما میدادن.
بله بله.
من اون موقع خونمون خیابون خیام بود اون اوائل.
بله.
بعد همون میدون آرژانتین سر خط سوار میشدم، خلوتم بود دیگه، ساعت مثلا ده شب اینا. آقا این مجله رو همجور میچسبیدم به پنجره میخوندم، بعضی وقتا قهقه بودم میگفتم ملت دیگه این دیوونه شده، باور کن
با خودش میخندم،
این همجور میخوندم میخندید. یادش بخیر،
واقعا یادش بخیر. کمی نفس تازه کنید و باشد. ما البته مشتاقیم که مدام به شما گوش کنیم، ولی نمیخوایم شما خسته شید.
مرسی.
شبتون بخیر، با پردیس ملت کنار شماییم و میهمان عزیزی در کنار ماست، مخاطبانی که تازه به جمع ما اضافه شدن بدانند آگاه باشند که استاد احمد عربانی کاریکاتوریست، کارتونیست و طنزپرداز و نویسنده و کارگردان انیمیشن یا همون کارتون یا پویانمایی که شما میشناسید از پیشکسوتان این عرصه هستند. ایشون کارگردان همون انیمیشن معروف تبر هم هستند که نسل ما بارها و بارها این انیمیشن خاطر انگیز رو دیدیم و هنوز هم دلمون میخواد که ببینیم. آقای عربانی عزیز، استاد نازنینم، شما در جایی گفتید که اگر میشد دوباره به این دنیا بیایید بازیگری رو انتخاب میکردید. بله، چرا؟ بله. یعنی طنز نه؟
ببینید واقعا من دوست دارم بازیگری، بازی هم کردم.
بله بله بله, 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 بله.
همه کار کردم من. اینی که این علاقه به طراحی و نقاشی و مداد و کاغذ همجور با من بود. من حتی کلاس آواز استاد مرحوم استاد مهرتاش رفتم.
بله.
که اونجا آقای منتشری، آقای شاپور رحیمی، خود استاد چجریان، اینا استاد چجریان کمتر می اومد دیگه، حرفه‌ای شده بود و اینا، از ما بزرگتر بود.
درست.
آواز کار میکردم و میپرسیدن از من تو میخوای آواز خون شی؟ میگفتم نه، من فقط میخوام یاد بگیرم، دستگاه و ردیفا رو یاد بگیرم، اصلا نمیخواستم. اخیراً تو ماشین یکی از بچه ها یه آهنگ رو اجرا کردیم، اینو این رفیق ما وارد بود، اینو بلدش کرد و اینا. بعد یه استادی دوست ما گفتش که اگه من جای تو بودم مداد و گرافیک و کاریکاتور و نقاشی همه رو میذاشتم کنار میرفتم دنبال آواز.
آواز
گفتم حالا دیگه آخر عمری. گفت به هر حال. و بازیگری و کارگردانی، کارگردانی دیدم میام اینا رفته رفته هم اوضاع تغییر کرد، اوضاع خودم تغییر کرد، افکار خودم. گفتم کاش میرفتم بازیگری. بعد یکی بچه ها میگو اگه میرفتی شاید یه طورایی میشد، نمیدونم، حالا نمیتونم اینجا باز کنم، همین بهتر که نرفتی. میگم نه دیگه، علاقه است، حس میکنم استعدادشو دارم، حس میکنم، شایدم ندارم ولی دوست داشتم. مثلا کارگردانی، چون بر دو قسمه فیلم انیمیشن زنده.
بله.
فیلم زنده، اینا که هنرپیشه داره و فضا داره میگن، اصطلاحا هم میگفتیم زنده.
بله.
دوست داشتم مثلا یه فیلمی این چنینی کارگردانی میکردم.
بسازید.
آره، و شاید حالا پیش اومد کردیم و اینا اگه عمری بود.
سلامت باشی.
خب دیگه
به سوال اصلی من رجوع کنم و بعد اگر زمان داشتیم سوالات دیگری هم در ذهن دارم. البته نمیخوام شما رو خیلی خسته کنم، حضور شما برای ما غنیمتی است. حالا که بعد از مدت ها من برای اولین بار افتخار داشتم که و دارم شما رو از نزدیک ببینم و با شما حرف بزنم، سوالو مطرح میکنم. اگر فرصت بود به سوالات دیگر هم خواهم رسید. به نظر شما بعد از انقلاب اسلامی ایران از سال 1357 به بعد هنر طنز و کارتون و کاریکاتور ما به چه جایگاهی رسیده، چقدر پیشرفت کرده و یه چه جاهایی هم متوقف شده؟ اگه بخوایم به این شکل نگاه کنیم.
بله.
یک سیر.
خب من باید
کنم.
یه مثال از اونور بزنم. گفتم دیگه ما استادانی داشتیم و اینا.
بله.
و ما رو هدایت میکردن که مثلا یهو به ما میگفتن یه ساعت در مورد بشینین، چون ما هم قدرت دست رو بهش توجه میکردن، طراحی، کلاسای طراحی،
درسته،
و هم قدرت ذهن رو. طراحی که میکردیم جدا، یه زمانی به ما میدادن میگفتن مثلا در مورد این لامپ سوژه فکر کنید، ما یه ساعت میشستیم در مورد لامپ سوژه، این ذهن جرخ جروخ خلاصه را میافتاد. اینو ما بعد از انقلاب به اون ترتیب من شاهد نبودم. اینی که قبل از انقلاب کاریکاتوریست هایی که بودند، میتونم اسم ببرم؟
بله.
مثلا آقای لطیفی در قید حیاته، آقای رضایی، بهمن رضایی، بعد کامی زرنبخش فوت شد متاسفانه.
بله.
و ایرج زاره بود، نمیدونم احمد عبداللهی‌نیا بود،
حسین
پاکشیر بود، بله بله، آقای رحیم خانی بود،
آقای محمد رفیع زیایی.
زیایی قبل از انقلاب من یادم نمیاد
که فعالیت کرده باشه.
من یادم نمیاد. یعنی نشریه جایی من ندیدم، شاید حالا باشه قبل بعد از انقلاب ایشونو مجله خورجین بود کار میکردن و جسه گریخته بودن، بعد اومدن گل آقا. ببینید تفاوت کاریکاتوریست های بعد از انقلاب قبل از این، یکیش این بود، یکی دیگهش اولا گل آقا خیلی سهم داشت. من خودم شاهد بودم، چون آقای صابری چون بچهش از دست داده بود به جوونا خیلی
اهمیت میداد
و اینا یک 5-6 نفری در یک زمان وارد گل آقا شدند، همون 71-72 اینا که الان واسه خودشون چهره شدن، وارد شدن و نقش بسیار بزرگی گل آقا با انتشارش و با کاریکاتوراش در کاریکاتوریست شدن یک فوجی از بچه ها شد که یه مقداری اومدن گل آقا، یه مقداری رفتن طنز و کاریکاتور مجله آقای علیزاده.
بله.
اون طرفی شدن، یه عده هم دیگه بودن پراکنده. و حتی آقای صابری یه روز گفت، اون مأمور تهیه خرید ما رو صدا کرد گفت ببین میری بهترین اجناس رو میخری برای این جوونه. ایشون هم رفت، ما بغلش خلاصه آبرنگی چیزی نصیب ما میشد. بعد مقفای کانسون فلان، من خیلی حالا توضیح واضحات میشه وقتتون رو میگیرم، محرومیت زیاد کشیدم چون اولا قبول نداشتم، بابای من قبول نداشت، یعنی چی این کارا، رو همین حساب پول نمیدادم برم مقفای آبرنگ بخرم. روی این مقفای معمولی میکشیدم، چقدرم سخت بود، قلموی من مثل جارو قزوینی بود. اینی که سالها طول کشید تا یه کاغذ پاستل انقدر گیر من اومد. آقا این مثل چه نام پوست آهو، واقعا جواهر قطره قطره اندازه تمر من روی نقاشی میکردم رنگ میزدم، میگفتم جواب میداد وای چه حالی. بعد دیدم مقوای کانسون 170 اینا گرفتن دارن بازی میکنن با هم و اینا، مثلا میگفتم بابا نیکاه
درست استفاده کنید.
بعد آبرنگای گواشای قیمتی فلان اب نداره از این نظر حالا، ولی دیدم اینا حروم حرس میکنن، مثلا گواشو گرفته اونم نه با قلم مو، کارتک و انداخته توش نصف رنگ زرد و
دلش نمیسوخته،
بعد میگه نه این نشد. گفتم فلانی من 10 سال 20 سال ریاضت کشیدم، عشق ریختم تا تونستم مقوا اینجور نانداز.
خب امکانات
جلوی من
نانداز شده بوده
زیاد، بعد ایشون هم دیگه
بها میداده بهشون. بله. خب در زیاد. ادامه اسامی هم که ذکر کردی در ادامه باعث شد که ما در کارتون و کاریکاتور در جهان خیلی حرف برای گفتن داشته باشیم. در طول این سالها خود شما شاهد بودید چه از لحاظ حالا داوری که ما به کجاها رسیدیم در
بله.
کشورهای مختلف مطرح کاریکاتور ما الان داور ایرانی میره و حضور پیدا میکنه و همینطور جوانهای بسیار خلاق و باهوش بله. و توانمند که رتبه های فراوانی هم در مسابقات
بله بله.
چه داخلی چه خارجی کسب کردن. اشاره کردیم به نام درخشان زندگیت استاد کامبیز درنبخش. بله. در دوره تلخ کرونا ما چه هنرمندانی بله. در کنار همه هموطنانی که از دست دادیم، ایشون رو هم از دست دادیم و چقدر تلخ که سال قبلش ایشون برادر بزرگوارشون و جناب بله. کیومرث درنبخش، ایشون هم از نویسندگان و کارگردانان بله. و عکاسان به نام ایرانی بودند که از دست رفتن، ایشون هم مبتلا به کرونا بودند. و چقدر باز هم شما یادتون هست که استاد درنبخش مدام هر روز حتی عنوان میکردن به صورت کاریکاتور تصویری و کارتون به اون بیان معجزه خاص خودشون که در خونه بمونید رعایت کنید
بله.
ما از کرونا خلاص شیم. و چقدر تلخ بود که خود ایشونو به خاطر کرونا از دست دادیم،
به خاطر اینکه واکسن نزد. ما یه انجمنی داریم پیشکسوتان هنرمند،
سه وعده
جلسه واکسن گذاشت. آها. جلسه اول دوم سوم و من به ایشون یه ماه قبل از فوتش گفتم کامبیز بیا، ایشون هم عضو اونجا بود.
درسته.
گفتم بیا اینجا، میگفت من بیمارستان نمیرم اونجا، نمیدونم خطرناکم. گفتم بیمارستان نه، بیا مؤسسه قشنگ تر و تمیز اینا واکسن میزنن. گفت نه جرأت نکرد و همون باعث شد.
من اینو نمیدونستم، یعنی همیشه در حسرت بودم که ایشونی که اینقدر مسئولانه هر در واقع روزی که میگذشت اشاره میکرد به صورت تصویری
نوشتاری. بله بله، خود ما میگفت بله نریدیم بر اون
ایشونو با به این شکل از دست بدیم. بله. همیشه حسرت بود برای من، نمیدونستم که ایشون واکسن نزده. جاشون بسیار خالی است در کاریکاتور و طنز، نه فقط ایران
در جهان. استاد بیجانشین.
بله دقیقاً همینطور.
یعنی من چون از همون جوونی ایشون بود با من دیگه تو توفیق اینا بود، شاهد بودم ریاضت ها کشید و محرومیت های مالی کشید ولی پا پس نکشید. بعدم یه مدت رفتن آلمان و بعد دوباره اومدن و که خدا بیامرز آقای صابری خیلی کمکش کرد که دوباره خودشو باز بیابه. هنرمند به تمام معنا بود، همه سلولای این واقعا، و ما چقدر بهره می بردیم. خدا رحمتش کنه، روح شاد.
چقدر گفتیم به جوان اهمیت میداد، واقعا باعث تاسف.
یه مطلبم جا موند من خدمتتون بگم در مورد فرق به اصطلاح تنوع کاریکاتور و پیشرفت یا پسرفت. ببینید ما در جنبه کارهای نمایشگاهی پیشرفت کردیم، کارهای بدون شهر.
درست.
مثلا خانه کاریکاتور خیلی به اصطلاح تو این کار
موثر بود و ایفای نقش کرد
بود اینا. ولی کارتون کاریکاتور یا کارتون روزنامه‌ای مطبوعاتیمون به اون صورت
بخش فوکا نکرد. همون انگار محو شده.
آره فقط گل آقا بود، یعنی بعد از گل آقا رو می‌بینیم
جایگزینی نداشت.
چون من در جریان بودم.
درست.
یه علت داره، یه علت این که چون جوونا بعدن اومدن، خب ما همه مرشد داشتیم، کسی رو داشتیم که خود آقای صابری میگفت
شما رو جمع می‌کرده.
بله خود آقای صابری به من میگفت، چون من کارای شلوغ پلوغ میکردم، شیطنتایی هم میکردم، میگم من ذره بین میگیرم کره ای طوره نگاه میکنم قبل از که بدم چاپشه. که حالا ماجراشو نمیگم.
مرکز ثقل شما در گل آقا بودن دیگه.
بله.
صابری
یعنی که با اینکه ایشون کاریکاتوریست نبود ولی مواظب بود.
بله.
نمیذاشت ما با اینکه تجربه هم داشتیم ولی یه وقت پا کج نذاریم. اینی که جوونا این امکان رو بعد از گل آقا نداشتن.
بله،
و خودسرانه بعضی وقتا بعضی ازشون یه کارهایی کردن که موجب خسران اون نشریه شد.
آها.
حتی بسته شدن اون نشریه شد. روی این حساب سردبیرها محتاط شدن دیگه، اون جرأت و جسارت،
اون کمرنگ شدنه به این دلیل،
به این دلیل
یکی شاید این باشه
که جسارت سابقو نداشتن. درست. که آقا بکش به نان بیسا
نقد کن،
اطمینان نمی کردن. بله دیگه. درست. آره یکیشونه.
حالا یه بخشی میخواییم بشنویم با هم، یک درگذشته طناز نازنینی از استاد کامبیز درنبخش صحبت کرده.
بله.
زنده یاد عمران صلاحی.
آخه
گوش میکنه.
خدا رحمتش کنه.
خدا رحمتش.
من هر وقت سراغ کامبیز رو میگیرم میگن که داره میکشه، البته کاریکاتور. و واقعا کامبیز عزیز، من هر دفعه دیدمش مشغول این عمل نیک بوده. فکر کنم هنوزم که اینجا نشسته تو دلش داره کاریکاتور میکشه، یعنی یه کاریکاتوریست تمام وقته، از صبح تا شب، از شب تا صبحم میشه آره مشغول کشیدن کاریکاتور. کمتر هنرمندی رو دیدم اینطور تمام وقت عاشقانه به کار خودش بپردازه. واقعا درود میگم و افتخار میکنم. البته 50 سال سابقه هنری داره. 40 سالش ما با هم رفیق بودیم از روزنامه توفیق که من مثل یه شاگرد همیشه ازش یاد گرفتم. البته من استعداد کاریکاتور نداشتم ولی در زمینه‌های دیگه، تو فکر کردن سوژه بی‌نظیر کامبیز، تو کشیدن خط، و من انقدر بهش نزدیکم که نمیتونم تعریفشو بکنم. من اولین کارهای کامبیز رو تو مجله سپید و سیاه دیدم. اون موقع مثلا 13-14 سالش بود. اونجا 2 صفحه کاریکاتورهای پیوسته میکشید را کومیک استریپ میدن اصطلاحا، که خیلی من دوست داشتم. بعد از معدود هنرمندانی است کامبیز که هم مخاطب عام داره هم مخاطب خاص، و این یه موفقیت بزرگیه. خیلی کم پیش میاد که یه هنرمندی این 2 مخاطب و هر دوش حفظ بکنه. حتی کارهای مطبوعاتی کامبیز ارزش تاریخی داره و یک دوره از تاریخ این مملکت رو میشه تو اونا پیدا کرد، و مخاطب عام هم که داره. با عزیزانی مثل ارجمند نیر محمدی و اینها که در مجله فرهنگ و زندگی و رودکی کار کارهای کامبیز ارائه می شد یه مرحله دیگه‌ای کامبیز پیدا کرد. یا مینیاتورهای سیاه که به نظرم تو کیهان بود اون قدیم ها قبل از انقلاب، یه مراحل دیگه. بعد که کامبیز میره آلمان دیگه من خبر ندارم اونجا چه کار میکنه، اونجا از خودش بیاد بگه چه کارهای خوب